بسم الله الرحمن الرحیم. انسان وقتی که در ساحت عقل قرار نداره، به حسب اینکه ساحت عقل ساحت واحد هست، حقیقته و حقیقت همیشه واحده، اگر در این ساحت قرار نداره قهرن در ساحت جهله، در صورتی که جهل واحد نیست، هزاران هزار عنوان مجهول داریم، یعنی هزاران هزار میلیون ها میلیون جهل داریم و انسان جاهل. اما عاقل فقط یک مدل داریم، چون عقل واحده. ما در مواجهه با حقیقت یه وقتی هم سابق عرض کردیم، یک در برابر یک نداریم، یعنی یه حق یه باطل نداریم. این هم از اون جمله اشتباهات مبنایی هستش که شده. ما یه حق داریم و بی نهایت باطل. مثل اینکه قل هو الله احد، یه الله داریم چون الله همیشه احده، اما هزاران هزار بت داریم، هزاران هزار ناخدا داریم، هزاران هزار خدای ساختگی داریم، همیشه همینطوره. که حالا یه قدری بستش میدیم بیشتر باز بشه و خیلی هم کار آمده این مبنا. حالا من انسان یا در ساحت عقلم، اگر در ساحت عقل نیستم تو ساحت های جهلم. بیا و پیدا کنی ساحت جهل چی هست. به یه معنای دیگه ساحت جهل ساحت کسرته. عرفا خیلی شنیدین بحث وحدت و کسرت رو میکنن، اینو میخوان درست کنن. وحدت یه چیزه، کسرت هر چیزی غیر از اون یه چیزه. کسرت پخش نیست، کسرت هر چی باشه خوب نیست. نمیگه چی خوب نیست، خوب دقت کن، چون خوب نبودنها خیلی زیاده، نمیشه احساس کرد. بله؟ بله. فقط میگه خوب این است، غیر از این هرچه هست بد است. این میشه کسرت. حالا ما جهل رو نمیتونیم بشموریم، خیلی هم سخته. تو پرانتز بگم یکی از اون علتهایی که جاهل به معرفت نمیرسه همینه. اول باید عاقل بشه بعد عارف به معرفت برسه. یه جاهل حتی یه 20 سالم وقت بذاره به معرفت نفس برسه نمیرسه، چون جاهله. باید اول عاقل بشه، بعد شاید یه جلسه 5 دقیقه به معرفت نفس برسه، شاید یه کتاب 50 جلدی، و بعد هی عمق پیدا میکنه. این پندز بسته. جاهل یا جهل ساحتشون ساحت کسرته. هزاران هزار اسم میشود گذاش شیک خوب، ولی جهل. به زبان ساده جاهل برای این وادی جاهلانش اسمای خوب میذاره، ولی نمیدونه همش جهله. عنوان گذاری که حتی در فلسفه غرب هم روش بحث میکنن، خودشون به این هم رسیدن، خیلی جذاب. نومینالیسم، اینا اصالت تسمیه و اصالت اسمه که الان در نه غرب، خب ما هم در غربیم دیگه، یه جوری میگیم غرب، انگار غرب مثلا خودت واشنگتن دی سی منطقه یکش، مثلا نمیدونم چه منطقه دارن، نه اینجور نی. الان عصر مدرنیته است. غرب که میگم یعنی همین الان تو جلسه ما، تو دل علما، نکنید جای دور که به ما چه رفت داره، وقت بذاریم با سرشون اصلا یه حرف بزنیم، خودمون داریم بحث میکنیم. جاهل چون جهل یه چیز نیست، خیلی مدله، برای مدل‌های جاهلانش اسم عنوان میذاره، گرچه عنوان خوب. مثلا الفاظش الفاظ حق نیست، باطله، اسمشو میذاره خاکی باش. نظام زندگیش یه نظام درست نیست، خوراکش، پوشاکش، خوابش، استراحتش، اسمشو میذاره جوانی. دقت میکنی چی میگم؟ اوقات یک 24 ساعتش تقریبا منفعت نداره براش، زندگی جاهلان اینطوریه دیگه، ثمره زندگی معمولا بعد یه ماهه. یعنی اگر یه زندگی جاهل رو بخواید با یه عاقل در نظر بگیرید، جاهل معمولا زندگیش بعد 30 روز یه ثمره میده. مثلا کار میکنه کار میکنه کار میکنه کار میکنه، حقوق میگیره، بعد 31 روز پول رو تمام میکنه، دوباره کار میکنه، کار میکنه. زندگی جاهلانه است. این اکثر هم جاهلون که هست، خیلی نکته است، اکثریت جاهلان دارن زندگی میکنن، نه کافرانه نه مشرکانه، اکثریت جاهلانه دارن زندگی میکنن، که حالا امشب باز میشه. فقط این مقدمه درست کنم، بعد اسم اینو میذاره مثلا اینکه ثمره هر زندگی باید در 24 ساعت ثمره داشته باشه، چون واحد عمر انسان 24 ساعت. بعد بهش میگیم تو همین روزها تو داری از دست میدی. میگه ما بدبخت بیچاره ها، یه جذابیت هم میزه، ما مستضعفین، خدا امام زمان برسونه. این عنوان گذاری رو ببینین، چون بحثم مهمتر از اینه، از این میخوام بگذرم، فقط اینجا اشاره میکنم. خود این یک جلسه است که عنوان گذاری یکی از شاخصه های جاهلینه. عقلا عنوان رو میپرسن، میگن این کاری که الان دارم میکنم اسمش چیه؟ میگن به این میگن مثلا تهاون با هی هادی، خودمونم تعویل میگیم هی هادی با هی حبه. همین تهاون رو بری به این بگی، میگه ما بچه جنوب شهریم، اینطوری ما جنوب شهر، مگه آب و هواش؟ آب و هواش که شما فرق کنه، به آب و هواس مگه؟ میگه تو با آب و هوا تربیت بشی، بگو من بی تربیت، چجوری تربیت بشم؟ تربیتت میکنم. عنوان نذار. آقا من مثلا از یه شهری بگم، خودمونم ریشه ای ترکیم دیگه، یه وقت میخواد یه حرفی بزنه میدونه این حرف اشتباهه، جاهل اینطوره، ولی قبلش یه مقدمه میذاره، میگه ما ترکا، حالا الان بهت میگم، نه ترک خوبم داریم، ترک بدم داریم، عرب خوبم داریم، عرب بدم داریم، مسلمان خوبم داریم، مسلمان بدم داریم. عنوانو دقت کن، بعد کسی که عنوان میذاره، جاهل عنوان میذاره، دیگه دست نمیزنه به اصلاح، کار نداره. ما اینجوریم. من یه شاگردی داشتم خیلی برام عزیز بود، بعد این می‌خواست ازدواج کنه، یه وقت فاضل، خیلی خیلی حقیقتا از اون آدم‌های بسیار کمیاب، دلی که قابلیت مکاشفه داشت، عقلی که قابلیت انکشاف داشت، خیلی عجیب. می‌خواست ازدواج کنه، حالا من با اون خانواده مقابل که صحبت میکردم، اومد بودم مشورت، گفتم که ایشون بیاد منزل شما، یعنی این عروس یا داماد، حالا چون میخوام به اصلش بپردازم، مثالش میکنم، مستاقی نمیگم، شما رسم و رسومتون رو بهش تحمیل میکنید یا نه تقریب میشید به هم، به هم نزدیک میشین؟ اینا میگفتن که نه، ما یه چون رسمایی داریم، داره میاد تو ما با اینجوری. من رد میگفتم رد کن آقا، اینو رد کن، چون میدونستم اون نمیتونه با اینا زندگی کنه، اون در نهایت اصالت و انکشاف اینا، اون رسمای بدی که دارن و عنوان گذاشتنشون روشن رسم، گفتم رد کن، اینا رد میکنه. آخر به یه خانواده متصل شده بودن، خیلی عجیب، من با اون خانواده صحبت میکردم، خانواده گفتم شما مستاقی اینطوری هستین، این از یه فرهنگ خاصیه میخواد بیاد تو شما، شما فرهنگشو، این مادری که بزرگ اون خانواده بود پدرشون نبود، بعد زخت پدرم خیلی خوب نباشه، بعد زود دنیا میرن حکمت الهی، گفت ما این فرهنگی که شما میگی و میذاریم رو چشامون. گفتم این فرهنگش اینجوری، یه خانواده، بقیه هم گفتم آه چیه، هرکی ما ترکیم، لوریم، رشتیم، نمیدونم کجاییم، ما اینجوریم. آقا بحث از حق و باطله، عنوان نذار ما اینجوریم، اون غلطه. اون مادری که بزرگ این خانواده بود، خودش هم اهل فضل و علم بود، گفت الله اکبر، هزار الله اکبر، من اینو میذارم روی چشام، و گذاشت روی چشاش، زندگی خوبی هم دارن. ریشه بسیاری از اختلافات همینه، این قبول نمیکنه این نوع تربیت، این خانم قبول نمیکنه اینجوری که تربیت شده تقریبا به درد هیچی نمیخوره، اون آقا هم قبول نمیکنه اینجوری که تربیت شده تقریبا به درد هیچی نمیخوره. یه نفر رو چرخوندن که خب کف عقله، یه جامعه رو چرخوندن وسط عقله، یه تمدن رو چرخوندن و نهایت اگه کسی با حالا ما به اون کاری نداره، نمیتونه، ولی اسم اینو نمیذاره من بد تربیت شدم، باید تربیت بشم. من نابلد تربیت شدم. من خوب تربیت شدم ولی نسبت به این خانم یا آقا بگه یا خانم این نسبت به این آقا که همسرمه نمیدونم چجوری نزدیک بشیم. چرا؟ چون یه عنوانی گذاشت. اسمش چی گذاشت؟ ما. اینجوری بعد زهی خیال باطل که با دعا و دوا و مشاوره و کتاب و هرچی یه قدم بره نمیره. پرانتزه میخوام طولانی کنم اینقدر چون بحث مهمه. شما دیدین در روایات میگه که هر کسی نمازو بخونه، مثلا نماز حدیث نفسو بخونه، اون افکار باطنی که هی داره میخورتش، روانشناسا بهش میگن نشخوار، میره دو رکعت نماز و حدیث نفس میخونه، بعد میگه خدایا پناه میبرم به تو از حدیث نفس، یعنی حرف زدن های ذهنی، تموم میشه. بس تو مفاتیح. وقتی من بچه ها میگفتم که الله اکبر بگین حل میشه، نه سجده آخر. یا داریم میگه امشب یه قطره اشک بر سید شهدا بریزه همه گناهش میگه. چرا رخ نمیده؟ چون از اون وادی جهله، یعنی اونا دعایی نیست، دعاییه. تو باید این عنوان رو برداری بگی من این ضعف رو دارم، علم کسب کنی، انجام بدی، درست بشه. اون دعاها واسه اینا نیست، اون دعاها واسه کسی که عنوان رو برمیداره، داره تلاش میکنه، یه حجابهایی داره، یه نماز رو میخونه، یه دفعه میره راهج. امر ابن عبدود آب دهن میندازه رو صورت علی علیه السلام. علی علیه السلام با ما بشره دیگه، یه دور میزنه میاد ترتیبش رو میده، یه در دور اول نمیتونستن، یه دور میزنه با برادر. یه بار تست کنید برادرتون رو آب دهن، یا بذارید اونا تست کنن، بندازه بعد شما یه دور میزنید حله برادر نه دشمن. یا بگید برادر بعد بگید یه دور شما میری یه دور میزنی سه تا تریلی آدم میاری. شما نوعی ها ما این چرا برگه ریشه همینه. چرا من برای ضعوفم عنوان میذارم؟ چون اولا جهل یه شکل نیست، هزاران هزار شکله، لو نمیره، هر چیزی غیر عقله. دو این که اصلا جاهل به حسب ضعف فکرش چون نمیتونه کشف کنه، کارش عنوان گذاشتنه. من دیگه حالا نمیخوام بحث بکنم که چه بلایی سر بچه ها میاد تو خانواده هایی که پدر و مادر اهل جهلن، یه اتفاق تربیتی میفته و اون القاست، القا. یه بار به بچه میگن بی ادب، این بچه بی ادب میشه. یه بار به بچه میگن بد اونق، این بچه بد اونق میشه، چون اینقدر لطیف، موجود لطیف، مخصوصا از روح شدیدی که روح پدر و مادره، از اون وجود اومده دیگه. مثل درختی که یه تکون بخوره برگاش تکون بخوره، اون بچه هم تکون بخوره، حالا اون برگه، برگ کوتاه میوه بشه، جدا بشه، به کمال برسه. همه یه روح پدر مادر. من یه وقت گفتم تو مکتب خیلی میگم، مثلا میگه چرا بچه من اینطوره، میگم ببخش بچه تو از کجا آوردی؟ بچه توه دیگه، دقیقا خودته. حتی جاهل چون نمیتونه به خودش نظر کنه میگه این چیه. بچه اگه خشم داره پدر خشم پنهان داره، بچه اگر بی‌حوصله است مادر حوصله سر رفتن ذاتش شده، اینقدر حوصله‌اش سر رفت و هزاران حرف دیگه. حالا ادامه بدم، میخوام سطح بحث ببین کجاست، چی رو میخواد درست کنه. یک حقیقت ما بقی باطله، یک عقل ما بقی جهله. ماجرای عاقل و جاهلم همینطوره، یا من عاقلم یا جاهلم. اما اگر جاهلم نمیتونم بگم چی جوریه، همش یه جوریه، نمیتونم بگم شبیه کیم. هر جاهلی خودشه، جهل خودشو داره. اشتباهی که رخ میده اینه که روی جهلش، افعال جهلیش، افکار جهلیش میاد یه عنوان میذاره، یه عنوان خوب. ببینید دقت کنید، یعنی جاهل نمیفهمه این چیزیه که میخواد بده، یه عنوان میذاره میگه دلم میخواد. جاهل نمیفهمه این نیازی که داره نیازش نیست، قیاسشه، یه عنوان میذاره میگه که مگه من چیم کمه. چیز خوب عنوان، آدم عنوان قشنگ میذاره دیگه. لذا اینجاست که میگیم جاهل مسئلت و سؤال حقیقی نداره که جسدش بس. جاهل اگر سؤال میکنه یا مسئلت میکنه، میخواد به اون چه که میخواد برسه، نمیخواد به اون چه که درسته برسه. یادتونه؟ حال دقت کنیم، مدخل بحث اینجاست. جهل اصطلاحاً نقص ذاتی داره، یعنی به ذات کامل نیست، چون موجود مستقل نیست. سایه یادتونه دیگه، هیچ کس به سایه هیچ ایرادی، شما تا حالا دیدین کسی به سایه ایراد بگیره؟ بگین رفتین تو خاطرات نه، این خود بس گوش بدیم بنویسیم، بعد تو طول هفته یه هفته مرور کن، اینجا هی مرور میکنی یه هفته استراحت میکنی، خوب نیست. این آغازه از درس و حرفون در تکرار و الفون، و کسانی اهل علمن که تکرار میکنن. بعد یه دریچه باز میشه. تا حالا دیدین کسی به سایه مقاله انتقادی بنویسه؟ تا حالا روایتی دیدین به سایه بگه این در نطفه اشکال داشتی؟ تا حالا فیلمی دیدین ضد سایه؟ هیچی ندیدین. چرا؟ چون اینجا فلسفه خوب حرف میزنم، میگم اصلا سایه وجود نیست، موجود نیست. ولی چقدر در مورد درختان مطلب هست؟ سایه هم از درخت. چقدر در مورد خورشید مطلب هست؟ سایه هم از خورشید. این حالت رو بهش میگن نقص ذاتی. جهل نقص ذاتی داره که مبانیش اون اول بحث کردیم، همون سایه ها اینا رو. نقص ذاتی داره یعنی چی؟ یعنی جهل هر چقدر بلفل بشه اوضاع بدتر میشه. آخیش من این بحث رو خیلی دوست دارم، چون خیلی دستگیریش بالاست. دستگیری نه مچگیری، نه یه تنابیه که یا ازش کمک میگیرن میرن بالا، یا با اون تناب خودشون خفه میکنن. جهل وقتی نقص ذاتی داره دیگه نمیتونه غیر از این باشه. ذاتش چیست؟ نقص است. خب چون نقص ذاتی داره، هر چقدر بمونه اوضاع بدتر میشه. هر چقدر بلفل بشه، یعنی من هر حرکت جاهلانه‌ای بزنم اینجوری نیست در جهل خودم میمونم، نه، جهلم میشه جهل تر. همونجوری که عقل چون کمال ذاتیه هر چقدر بلفل بشه. حالا من ساده میخوام بس کنم، جهل یا جاهل، جهل هر چقدر فعلیت پیدا کنه اوضاع بدتر میشه. حالا جاهل هر چقدر جاهل بمونه، چون فعلیت داره، فعلش، حرفش، فکرش، زندگیش بدتر میشه. هر چقدرم دوست داشته باشه و سعی کنه بهتر بشه فایده نداره، چون جاهل. یعنی اینجوری به شما بگم، همه دربها بسته است جز اینکه عاقل بشه. باید اول عاقل بشه بعد بهتر بشه. قبل از عاقل شدن هر کاری کنه اوضاع بدتر میشه. حالا جاهل نفهم بود یا فهم ضعیف داشت؟ فهم ضعیف داشت، میفهمه اوضاع بدتر داره میشه یا نه؟ آفرین. فقط چی نداره؟ تدبیر نداره. وقتی مینه اوضاع داره بدتر میشه، چون عاقل نیست تدبیرم نداره، تدبیر ذات عقل بود دیگه یادتونه، چی کار میکنه؟ وقتی داره اوضاع بدتر میشه، از یه مسیر جاهلانهی به یه مسیر جاهلانهی دیگه پناه میبره، دوباره اونجا هم بدتر شد، سومی چهارمی. یه دفعه مینی 20,000 مسیر رو این طی کرده و تبدیل شده به یه موجود داغون که دیگه نا نداره حرکت کنه، چون میگه من هر چی حرکت کردم فایده نداره. آفرین، منفعت خوبیه، من هر کاری کردم نتیجه ندادم، منفعت خیلی خوبیه، چون نشون میده که در جهله. حالا از این مسیر که اوضاع بدتر داره میشه نه بهتر، به مسیر بعدی میره، این فعلیت جهله؟ بله بله دیگه. پس مسیر بعدی از مسیر قبلی هم بدتره. من یه نمودار بکشم با دستم، اینو به یادگار داشته باشین، گیر نمیاد. بکنید سه تا مسیر داریم. این زندگی عادیه، وسطیه، زندگی عادیه، روتین داره حرکت میکنه. این بالاییه زندگی خیلی لذت بخش و ایناست، این چیزایی هستش که لذت میده. عید نوروز لذت داره، عید قدیم لذت داره، عروسی لذت داره، مهمونی، همش که اون نیست، میره بالا میاد پایین دیگه. معنوی ماه مبارک لذت داره، ماه رجب لیلت الرقایل لذت داره، همچی این میره بالا میاد پایین، دوباره عادی زندگی میکنه. اصلش اینه، این عادی زندگی کردنه. اگر این عادی نباشه اینم لذت نمی، یعنی اگر یه کسی بیاد روی این دوباره این میاد اینجا، دوباره یه چیزایی بالاش لذت باید داشته باشه. حالا دقت کن، جاهل اینطوریه، چقدر طفلکی ان جاهلی. وقتی داره عادی زندگی میکنه یه قیاس میکنه، قیاس جهل یا عقله؟ قیاس که میکنه به جای اینکه بره اینجا، میخواد بره اینجا قیاس میکنه، میاد کجا؟ میاد اینجا، میاد تو این زندگی میکنه، انقدر دلش واسه همون زندگی عادیش تنگ میشه، انقدر دلش واسه همون زندگی عادیش تنگ میشه، پیدرش در خیلی عجیبه. بعد حالا تو اینجا دوست داره برگرده به این، ولی چون جاهله از اینجا هم میاد دلش واسه اینجا تنگ میشه. آه این جوانها رو با تپه، به زبان خارجی میشه تپه، یعنی با لگد میفرستن سربازی، بیاله یا نه، یا نه قشنگ میگن آخ چون میخوام زبان نه با لگد. بعد این میره سربازی، اولش هی میخواد نره، فقط نکته اینه میره به هر حال تمام میکنه، بعد میاد تا آخر عمرش فقط از خاطرات خوش سربازی میگه. آدم میگه خاطرات بعد تعریف، اینقدر زندگی داغون میشه میگه سربازی، صبح بلند میشدیم هوای خوب، میگفتن خبردار آقا اینجا نبودی تو، یادش بخیر چه فرمانده خوبی داشت، اینجا نبودی تو، تو دلت به او فوش عوام نزدیک میدادی. به هر حال به پسرش، حالا پسرم ما به سربازی مرچی، ای تو خودت گفتی من پسرم رو نمیفرستم سربازی. وقتی از این مسیر عادی بیاد پایین، این جوری که داشت زندگی میکرد بسایش آرزو میشه، فقط از این هم میاد پایین. خیلی زشته این حرف ولی مهمه. جاهل به یه اسفلی دوچار میشه که فقط آرزوش اینه که من فقط سلامت باشم، هیچی دیگه نمیخوام. الله اکبر. یعنی به یه روزی میفته میگه فقط من میخوام سالم باشم. خیلی بده. سالم بودن عادیه یا اوجه؟
عادیه.
چرا؟ بر همین مبنا که یه عقل هست بقیه جهلن، جاهل هر چی میگذره اوضاعش بدتر میشه، عاقل بهتر میشه. حالا جاهل گفتیم چی بود؟ نومینالیسم بود دیگه، جاهل عنوان گذاری میکرد. وقتی از اون مسیر میاد پایین، چون فهم ضعف داره نمیگه اومدم پایین، میگه چه وضعیت مملکته خدایا. این امام حسینم قدیم بهتر جواب میداد تا الان، اینقدر اوضاع خراب شده دیگه حاجاتم برآورده نمیشه، انقدر فلان شده، میره دست به دامن سحر و کذا، یعنی از اون درجه که دولت پایین تر. این عنوان گذاری جاهل رو دقت کنیم. این عرض شد برای این ماجرا که امام صلی الله علیه داره میفرمان جاهل با همین افتادنی که داره و عنوان گذاری که داره، به لحاظ دینی رفته رفته از چی دور میشه؟ از رحمت الهی. راست میگه، از یه جایی به بعد انگار خدا نیست، چون از رحمت الهی دور شده. گفتیم یه مسیر عقله، به غیر از این یه مسیر هرچی مسیر از جهله. جاهل برای هر کدوم از مسیراش اسم خوب میذاره، مشکلش همینه. اون گفتگوی جهل با الله تعالی واسه همین قضیه بود که به الله تعالی گفتش که عقلو تکریم کردی منو تکریم نکردی؟ الله تعالی فرمود بله، به عقل قدرت دادی من ندادی، بله، ولی الله تعالی اونو تکریم نکرد. چرا؟ وقتی به جهل گفتش که من عقل رو تکریم کردم، تو رو تکریم نمی کنم، چون تکریم شدن در وادی عقله. گفتیم عاقل رفته رفته از روزی که جهل به سمت عقل حرکت کنه زندگی بهتر میشه بدون شک. ببین زندگی کلی میگیم بهتر میشه، یعنی قرب میاره، فکر نکنید یعنی هوس ارضا میشه، نه. گاهی اوقات یه ابتلایی میده، میگه که حالا این ابتلا رو ببینم، صبر کن، روش کن دیگه، میدونید دیگه. الله تعالی نگفت به تو هم تکریم میکنم، تو رو قوی میکنم، چون اونو باید قابل باشی. اما بهش چی فرمود؟ فرمود عده و عده رو بهت میدم، لشکر بهت میدم، که حالا میخونیم. لشکر به عقل دادم، لشکر به تو میدم، اما اگر عصیان کنی، گناه کنی، از رحمت من خارج میشی. به جهل. جهل یا جاهل قدرت داره، قدرت اینطوری، لشکر، استعداد، توانایی. اما اون جمله اصلی رو دقت کن، جهل، جاهل هر قدر نعمت پیدا میکنه با همون نعمات از حقیقت دور میشه. این ذات جاهل. جاهل نعمت میدن بهش، یعنی چی؟ رزق میدن، هر چه قدرم بهش میدن دقیقاً با همون نعمات از حقیقت دور میشه. حالا ساده بگم، اگر به جاهل، من مثال قبلش اینو بگم، اگر جهل نمیخواست از الله تعالی، بلکه میگفت سوال دارم، یعنی مسئلتش و نیازش و حوثش قلمداد نمیکرد، میگفت سوال دارم، خدایا من چی کار کنم مثل عقل تکریمم کنی؟ جلسه پیش بحث کردیم، ادامه‌اش. الله تعالی بهش فرمود که عزیزم برو یکی از جنود عقل شو یا علی. مثلا یکی از جنود عقل اسمش نشاطه، یکی از جنود جهل مقابل نشاط چیه؟ کسالته، که خواهیم خوند. میگه من یه چیزی دادم به عقل تبدیلش کرد به نشاط، همون چیز رو دادم به جهل تبدیلش کرد به کسالت. کاری که بازش میکنم، اگر جهل نومینالیسم نبود، عنوان نمیذاش، نمیگفت چرا به اون دادی به من ندی، قیاس نمیکرد، یه بار تو زندگیش از مسیر عقل میرفت، گفت اونو زندگیش خیلی خوبه، شخصیتش خیلی خوبه، من چی کار کنم مثل اونشم؟ به کی میگفت؟ به الله تعالی. الله تعالی بهش چی میفرمود؟ میفرمود که برو یکی از یاران عقل شو. چرا اشکال وارد کنید؟ چرا برم یارش بشم، داداشش بشم؟ گو بابا اول ما خلق الله خلق کردم، کیه؟ عقله، همه چی بعدشه، یعنی زیلشه. علی علیه السلام هم اگر در زمان حیات عقل اول، یعنی حضرت ختم مرتبت باشه، باید یارش باشه یا نه؟ ما همکاریم، این نصف جهان واسه تو، نصف هم واسه چیه؟ فکر کی؟ اینجوری بود یا نه؟ میگفت من عبد اویم، عبد اویز، عبد اوز، چون عقل همیشه اوله، واحده، احده. جهل اگر اینجا عنوان گذاری نمیکرد رو این ضعفش، میگفتش چی کار کنم من اینجوری بشم، الله تعالی میگفت بودو برو یکی از یاران عقل بشو. اینو نگفت. چی گفت؟ گفتش چرا به اون دادی من ند؟ چرا؟ گفت به تو هم میدم، فقط حالا میخونیم، اگر عصیان کردی، یعنی بهت گفتم برگرد برنگشتی، هر فعلیتی پیدا کنی از من دور میشه. حالا مثلا نعمت داده میشه هم به عاقل هم با جاهل، هم به جاهل. عاقل با او کیف میکنه، جاهل با او از رحمت الهی دور میشه، بر همون مبنایی که گفتیم. جهل نقص ذاتی است، چون موجودیت مستقل نداره. سایه نقص ذاتی است، چون ما اسمشو گذاشتیم سایه، در حقیقت سایه چیزی نیست. حال مثال بزن، یه انسان جاهل جایگاه میخواد، جایگاه اجتماعی میخواد، جایگاه بهش میدن، با همون جایگاه خود برتربین میشه، اوج پیدا میکنه، مغرور میشه، از رحمت الهی دور میشه. یه انسان عاقل جایگاه میخواد، جایگاه بهش میدن، با همون جایگاه خدمت میکنه، عزت پیدا میکنه، خدمتش، عزتش در راستای الله تعالی قرب الله پیدا. یه انسان جاهل محبوبیت میخواد، مشهوریت میخواد، بهش میدن، با همون مشهوریت، با همون محبوبیت دچار تکبر میشه. یه انسان عاقل مشهورش، محبوبش یا هر چیز، از طریق همون گره ها رو باز میکنه، گره ها رو باز. یه انسان جاهل حوصله‌اش سر رفته، جمع میخواد، جمع بهش میدن، تو جمع انقدر ادا اطوار و ایشان فیشان و اینا در میاره، ده نفر ازش ناراحت میشن، منفور میشه، منزوی میشه. ببین اون عادی بود اومد پایین، یعنی اگه نمیرفت درست بود. یه انسان عاقل جمع میخواد، تو جمع تواضع میکنه، محبت میکنه، الفت برقرار میکنه، روش میکنه، خستگی های جاهای دیگه زندگیش به در میشه، جمع رفقاش و جمع مؤمنین. یه انسان جاهل علم میخواد، علم بهش میدن، با علم دچار حجاب و تفاخر و تبختر و اینا میشه. یه انسان عاقل علم میخواد، علم میدن، علمو تبدیل میکنه به زندگی. ببین مثلا این از علام جادمالو بگم، مسئله جاهل و عاقل تو علم اینه، جاهل العلم نور، این چراغ قوه دادن میندازه تو چشش، دیگه هیچ راهی رو نمیبینه، میگه منو ببینید منو ببینید، و خودش دیگه کور میشه. عاقل علمو میندازه راهو پیدا میکنه، ده نفر دیگه هم با خودش میگن علم که ریخته. موضوع این است که کی جاهل است کی عاقل است. خلاصه قرض این که جاهل چون جاهله احساس بدبختی داره، نه چون عقل نداره. دقت کن، اون دقت میکرد به ثمرات زندگی عاقل، میگفت هر اون چه که عاقل داره من میخوام، فقط نمیدونست اگر اون مسیر عاقل رو بره به خوشبختی نمیرسه، او باید اول جهل خودش رو تبدیل کنه به عقل. چرا؟ چون تو مبنا گفتیم، مقدمه گفتیم، جهل شأن کثرته، یه مدل نیست. عقل شأن وحدته، یه مدله. یه دونه عقل داریم ما باقی جهله، نه یه دونه جهل داریم ما باقی عقله. جهل شأن کثرت داره، اصلا معلوم نیست چیه. این خدا اومد در رو بسته، گفته هر کس هر جاهلی سعی کنه به عقل میرسه، نه اومده عقل رو بذاره وسط بگه همه شبیه اونشین درست شه. چون اصلا قیاس اسم الله تعالی نیست، تقلید اسم الله تعالی نیست، تشابه اسم الله تعالی نیست. امام سامرالی دارن میفرمان که این مسیر جهل رفته رفته از رحمت الهی دور میشه. فقط این نکته ای، اون کسی که از رحمت دور شه، اول که رحمانیت واسه خواص، هیچ بد رحیمیت، اون کسی که از رحمت الهی دور بشه رو الله تعالی بهش میگه حزب الشیطان. چون پایین ترین شأن وجودی در موجودات مختار کیانن؟ شیاطینن. یادتونه بالاترینش انسان بود، وسطش ملائکه بودن و اینها، پایین ترینش شیاطینن. انسانی که هی تو جهل باشه بعد هی فعلیت به خرج بده، گفتیم چون جهل نقص ذاتی داره، هر چقدر تلاش کنه بدتر میشه. واقعا دارم میگم جاهل اگه هیچ کاری نکنه اوضاع بهتره ها، باورتون میشه؟ جاهل اگه تلاش نکنه اوضاعش خیلی بهتره تا تلاش کنه. مقدمش گفتم یعنی چی. این داره هی جاهل تلاش میکنه هی بدتر میشه، یعنی هی افت پیدا میکنه. افت که پیدا کرد دیگه کف عالم اختیار شیاطینن، اینقدر ضعیف میشه به استخدام شیاطین در میان. یعنی چی؟ یعنی شیاطین که مجردن نسبت به انسان، منویاتشون رو از طریق آن انسان در بین انسانهای دیگه انجام میدن، یه مال شبهناک میده به او. مثلا شیطان یه مؤمنی رو هدف گرفته، میگه من اینو میخوام مدت مریض کنم. باش کی؟ یاران من. بله انسان، یار اونو بردار با اون مال حرام، مال شبهناک، هرچی، این وسیله رو بخر، این وسیله رو ببر بده به اون، اون با اون ضربه رو میخوره. اون چه گناهی که اونش گناهی نکرده، اون صبر میکنه، این برزخ به درش در میاد. یه متخصصی بود الان ایرانی، خیلی اهل ریاضت و اینا بود، مثلا میرفت توی هوایی اونجا با اون خارجی ها ریاضت میکش، میگفتم با بیا با بهجت ریاضت میکش، فازش اونوری بود، واقعا بلد بود. هی از من وقتی میومد سوالات میکرد و بعد میرفت، یک من ازش پرسیدم که سوالاتت عوض شده دیگه، اصلا تو این فاز. گفت اصلا عوض، مسیر ما عوض شده، اساتیدمون همه مسیرشون رو عوض کردن. من نمیخوام عنوان کنم کی چه گروهی ان، واقعا هم قدرت های خاصی داشتن. گفتم چی؟ میگفت آخه اینا خیلی اهل ماساژ بودن، ماساژ درمانی و اینا در عالم درست کردن با ماساژ. دقت کنید چی میگم، تقریبا هر چی در مورد ماساژ تو جهان هست واسه این گروهه، هم بیزینسشون بود، هم فکرشون بود، هم علمشون بود. حتی دیگه یه حالتی از مزمه یه وقت مانو یه وقت ماساژ داد بدون دست، واقعا من حس میکردم اینجوری میکردم، گفتم ای قشنگ میبرد پایین. میگفت ببین تو دیگه میدونی تلقین نیست، میگفتم میدونم. آخه قشنگ شأن رو داری میان. دیدم این سوالاتش رفته اصلا روی این که مبدأ وجود، مثلا انفجاره، فهمتون خدا یه بار دو بار و دوباره میومد. گفت عوض شد، گفت اصلا ما عوض شدیم و اصلا کلن گذاشت بیان. چرا؟ گفت خیلی از اساتیدمون زود از دنیا میرن، ما با علممون اعلان تعطیلی کردیم، ماساژورها زود میمیرن. بعد واسه من عنوان میکردم، گفتم ببین اینو یه برنامه تلویزیونی کنی، من تلویزیون ما هیچی نداره واسه پخش اینا. و اینا که گفتش نه این محرمانه است. گفت بعضی از اساتید ما زود مرد و میزان افسردگی، افسردگی حاد، چوری که این شبیه جغد اینجوری میشه، یه اصلا حال نداره بخنده، یه استوب میشه، چوب کبریت گذاشته اینجاش، لبخند نداره، اینجوری هم دیگه، اینجوری سلام من شادم، و دفعه بعد سلام من غم، میگیم شما هیچ ریاکشنی نداره، چون اینجوری اینجوری هم من افسردگی حاده. میگو افسردگی حاد توی ما قوقا میکنه و اون سوالاتی که ما از معرفت نفس اینا پرسیدیم و جمع‌بندی خودشون و تجربیاتشون، میگفت به یه چیزی رسیدیم با ماساژ. بهش او میگفت من این کلمه رو قبول ندارم، با ماساژ به شدت انرژی های منفی آن فرد میره تو من. و راست میگفت، این سری که اومده بود جوان شده بود، چون گذاشته بود کنار ماساژ دادن، که دکون ندارن که ته دکونا اینو پاساژ دارن، نیاز نداش خالی ببنده. میگفت از وقتی گذاشتیم کنار و فازمون رو عوض کردیم خیلی خوب شده اوضاع و اینا. من میخوام هی میگم بحث مهمیه، اونجا من یه درسی به او دادم، اومد درس بگیره، که میگفت این تتمش شد و کامل دیگه گذاشت کنار. و اون اینه، گفتم اون کسانی که با شما کسانو ماساژ میدادین که اینها دوچار یک گروهی شده بودن، یه گروه خاصی هن در عالم، جسمشون هم آسیب میزنه، میخواید نگم یه اینو نگیم، این خیلی مهمه، شما صبرتون بره بالا. شما میخندید، او گریه میکرد، بله زود میمیرید، همه تون زود میمیرید به اون میگفت، چون اکثرا کسانی رو ماساژ میدین که ما در درون دین بهشون میگیم حزب و شیطان، جسمشون هم حرارت میاره. من این کلمه حرارت رو به این گفتم زد تیرگی، الان من میفهمم یعنی چی، چون بهترین دکترها رو ما آورده بودیم که نیروهای خودمون بودن. اینا یه وقتی هم توی جلسه حرارت گفتم، به یه چیزی تو آزمایشا رسیده بودن، احتراق. میگفتن چرا این کبدش انگار رفته تو کوره، چرا مغزش انگار، واسه نداریم تو علم پزشکی. یه وقت پوست از سن چروک میشه، یه وقت پوست از احتراق یعنی حرارت. او میگفت، گفت واه، گریه میکرد. گفت خانومای ماساژور ما زیباترین خانوم ها بودن در اون سوئد، سوئدی ها زیبا هن. به ایرانی ها نمیرسن، اما خوبه. چرا اینا چروک میشدن؟ و تازه فهمیدیم و فلان و بیسارم. آره حرارت، حالا من نخواه بحث احتراق و مطلق و هم حرارت که سابق بحث کردیم، بخواهم اینو بگم، آیا یه کسی روحش اسفل میشه جسمش اعلا میمونه یا اسفل میشه؟ آفرین به تو، حزب و شیطان تو جسمشون هم معلوم حزب و شیطان. برای همین اینجا بفهم، فرمود المومنو بشروهو فی وجهه، بش داره، چهره مومن خواستنیه، به دلنشین، دلنشینه تو دل بروه، نزب و شیطان نه. من نمیدونم شما از نزدیک داعشی ها رو دیدین یا ندیدین، من دیدم، عکساش رو دیده باشین، واقعا عجیب بودن اینا. امام سلام الله علیه داره این بابا باز میکنن تو این متن کوتاه، که اگر یه کسی جاهل بمونه جهل فعلیت پیدا میکنه، این نقص پیدا میکنه، نقص، چون نقص ذاتی داره، به یه جایی میرسه دیگه نمیدونه حزب شده، یار شده. شیاطین در عالم ماده هر کاری رو بخوام بکنن از طریق اون انجام میده. حالا برگردیم مقدمه، فقط این نومینالیسم هم هست، اسم این کارش رو یه عنوان جذاب میذاره، مثلا میخواد بهش میگن حجاب تو درست کن، اینجا اونجوری اونجوری، میگه شما اختلاس رو درست کنین، خواهی جذابه دیگه، خوبه دیگه، منم یه دونه تپه میزنم به تو، میگم تو هم اونو درست کن من هم درست کنم. اون یکی هم میاد یه تپه میزنه به من، تپه یعنی لگد، ترکی میشه تپه. بعد باید زبان مادری حفظ بشه، یکی از تکالیف ماست. سینه بسته هر کی بیاد بگه تو اونو درست کن من این درست کنم. حزب و شیطان بدون حرارت نیستن. ببین چی میگن، یعنی اگر یه حزب و شیطان توی جمع قرار بگیره نمیتونه جمع خراب نکنه، به همین سادگی. اگه یه حزب و شیطان توی فامیل قرار بگیره نمیتونه به فامیل برکات بیاره، یعنی مرضات میاره، چون شیطان از طریق اون انجام میده. ما بایستی این مبنی رو درست کنیم که شیطان به حسب اینکه مادهش لطیفه است، نه ماده ماست، مستقیم بدون ظهوراتش با ما کاری نداره. شیطان با کی با ما کار داره؟ با حزبش. اون حزب ما نشیم. آه قبول دارید ضد انقلاب داریم؟ ضد انقلاب واقعی ها، خیلی هاش اینا قره. نه اوه، حالا ضد انقلاب رو جمع بزنیم به علاوه شیاطین، ضد اسلام، ضد انقلاب اون اسلام الان دیگه. مثل اینکه مثلا امام صادق پیغمبر، پیغمبر زمان خودش، ضد انقلاب اسلام واقعی میگم ها، مردم اومن قور میزنن حقم دارن. حالا من یه نکته میگم، حالا یادم نره که حقم دارن، این چی؟ اونا نمیگم، حزب حاکم عراق رو میگم، دولت پاکستان رو میگم که ظالم عراق تو کم از آخر ما خوردی، بعد با تو هماهنگ میکنن، موشک میزنن، سفیر رو احضار میکنی، تون صحبت میکنی، اما نبودیم که تو الان بایستی. نسل بعد اون داعش تقریبا همه بچه های داعشی ها بودن. بغداد 3 روزه سقوط کرد، نیمونم بودیم. اینا رو میگم، دقت کنید نرید تنگ نظر نشین. یه وقت 4 نفر میگن، حتی شاید فحش هم بدن، اینا از انقلاب نیست. ماجرای حاج قاسم، یه بار تو ماجرای امام، یه بار تو ماجرای انقلاب، یه بار تو ماجرای امام، یه بار تو ماجرای حاج قاسم نمود پیدا کرد چقدر ایرانی‌ها این انقلاب رو دوست دارن. حرف شیاطین رو گوش نکنید، قره دیگه میاد میاد. این ضد اسلام. حالا ما یه ضد اسلام داریم به علاوه لشکر شیاطین. بریم فلسفی بحث کنیم. اگر این باشه، ما باید یه مسلمانان انقلابی داشته باشیم به علاوه لشکر ملائکه واسه جنگ. بعد باید اینو درساش و اینا کجا باشه؟ توی دین، تو قرآن، تو روایت، تو اجتهاد. آیا داریم برنامه پرورش نیروی جنی برای مقابل دشمن داریم؟ همان شیاطین از طریق این انسان‌ها این کارو میکنن. که گفتم حق دارم، فقط تو پرانتز بگم، یه وقتی این متنی هم کوتاهی هم انشالله در موردش میفرستن. یه موضوعی رو هم دشمن قبول داره هم دوست، مثل خدا، مثل اهل بیت، میذاریم کنار. یه موضوعی رو دشمن اصلا قبول، ببخشید، یه موضوعی رو هم دشمن قبول داره هم دوست، میشه مثل طبیعت. یه موضوعی رو فقط دوست قبول داره، دشمن قبول داره، میشه اهل بیت، اینا رو میذاریم کنار. یه موضوعی رو هم دوست ناراحت ازش هم دشمن. یه خوبه کم سیاست هم یاد بگیرین، این سیاست دارم به شما یاد میدم. اگر یه موضوعی رو داشتیم هم دوست ناراحت بود به طریقی، هم دشمن باید وایس. یعنی اگر شما هم دوستتون، دوست میشه مادر، پدر، همسر، خواهر، مادر، به حق ازتون ناراحت بود، هم دشمنتون وایسین، مسیر مسیر اشتباه. یه وقت نه، دوستاتون میگن روی چشم مایی، دوستان خانواده، دشمن میگه مهم نیست ادامه بده. شما انشالله از اهل بیت که نیستین، انشالله یاران هستین، منم دعا. یه چیزیه که هم دوست ناراحته هم دشمن باید وایس، مثل صدا و سیما. هم دوست میگه این مردشور به بلدتون، هم دشمن. اینجا اون کسی که سیاست رو میفهمه، مثل رهبری، به قرها حق میده. بزنید بزنید. انقلاب اسلامی نه، مسئولینش، اجراییاتش. الان هم دوست ناراحته هم دشمن یا نه؟ هیچ نقدی نیست به اوضاع؟ هست؟ به انقلاب نه، به اوزا. مثلا یکیش صدا و سیماست، چون من فرهنگی فکر میکنم. حالا شما اقتصادی فکر میکنید، ما فرهنگی فکر میکنم. وقتی از صدا و سیما هم دوست ناراحته به طریقی، هم دشمن، یعنی توش ضعف هست و شما نباید اینجا او رو حقیقت جلوه بدی که دهنها بسته بشه، چون دوست رو تبدیل میکنی به دشمن. ببین سیاست چقدر جذابه، چقدر جذابه. یه پرده برم بالات. از باهجابا مؤمنین هم دوست ناراحته هم دشمن، یا فقط دشمن ناراحته؟ الان ما 14 میلیون معصوم داریم، اینجوری نیست. وقتی هم دوست ناراحت هم دشمن، یعنی این که ما نباید بهش بپردازیم. همین رهبری دوباره 100 باره تو دیدار اخیرشون فرمودن با کیا؟ یا ابوالفضل، با یا ابوالفضل ائمه جمعه که هر هفته دارن میگن آی دولت فلان کار رو کن، فلان کار رو کن با این به حجابا. اون امام جمعه کجا بود هشدار داده بود اگر جمع نکنی؟ بابا رانندگی بلدی که دانندگی بکنی؟ میدونی ماشین رو برونی چه برسه یه جامعه رو؟ شنا بلدی که بتونی حمل کنی؟ بابا بچگیت فقط سلام علیکم سب بکم الله بالخیر بعد رفت خوابیدی. با اونها میگه البته مردم ما مؤمنن با هر ظاهری. خیلی خوب بود اونجا دوربین زوم میکرد رو یکی دوتا به خصوص از ائمه. من حالت اینا رو میدیدم، نمیدونم اون لحظه چجوریه دلشون، مثلا دوربین دلشون بیاد چه واکنشی داره به نائب حضرت با هر ظاهری. این که میگم حق دارن، یعنی این اگر یه موضوعی بود هم دوست ناراحت بود هم دشمن، خیلی فرق میکنه. اگر از شما هم دوست ناراحت هم دشمن، خیلی اوضاعتون فرق میکنه. اگر از من خیلی خیلی آسته آسته باید مسیر رو تغییر بدیم. اون جایی که کلاه رو باید پرت کنیم بالا، اون جایی هستش که هیچ دوستی از ما ناراحت. مثل حاج قاسم دوستا، نه کسایی تو زمین دشمن بازی میکنن. اینا هم زرنگن دیگه، گفتن آقا راضی باشه یعنی دوست راضی. حالا ماها که با آقا دستیست نمیم، خدا راضی باشه. این پرزی بسته، حالا چون بحث ما نیست مطلب بخونیم. دوباره این جمله رو بگم: جهل هر چقدر فعلیت پیدا کنه اوضاع بدتر میشه. برای همین عاقل ها، علمای عاقل اجازه نمیدن جاهل ها بالفعل بشن، بستر اندیشیدن رو واسه شون فراهم میکنن چون دوستشون دارن. یعنی اگر امام حسین بلا تشبیه شبیه خیلی از علما فکر میکرد، در رو باز میکرد شب عاشورا میگفت همه بیان، حالا الان کاری نداریم که کیه، باشید بیان یار میخوایم، عاشورا اینقدر قشنگ نمیشد، سوتی میدادن. یه نفر آقا تو هیچ جنگی من سراغ ندارم، من خودم پژوهش جنگ کردم سالها، هیچ جنگی در تاریخ درش نافرمانی رخ نداده، هیچ جنگی نبوده که درش نافرمانی رخ نده جز صبح عاشورا. عاشورا 10 ساعت بوده، 10 ساعت، 10 ساعت هیچ کس از این 72 نفر هیچ کار بدی نکرده. در همه جنگ ها کار بد اوجش نافرمانی جنگی، مثلا بگین تو احد، مثلا بگین تو، در همه جنگ ها نیروها نافرمانی کردن و خراب شده، به میزانی که نافرمانی کردن اوضاع خراب شده. یه جنگی بوده درش هیچ نافرمانی رخ نداده. بعد فضا رو ببین، 30,000 نفر که فقط چند هزار تاشون منزه 2,000-3,000 نفر فقط طبل می زدن. آقا فقط می زدن. بابا این الان شما بوغ بزنن اخلاق عوض میشه، ما بوغ هم نزنن اخلاق عوض میشه. روزمون رو خراب کردی، روزمون رو ساختی. چه روز ضعیفی. یه وقت من یه متن نوشته بودم، یه کسی صبح من پیام داد خیلی وقت روز ما رو ساختی، من دیگه صبح متن نذاشتم شبا میذارم. اون دیگه چه روزیه با متن؟ واقعا اینقدر قدرت داره این چیزای ضعیف، نه خدایی نه فرشته ای نه نعمتی با متن باور کن من دیگه نداشتم. شبو بسازیم بهتر بخوابه، راحت بخوابه. یه هم شوخی هم میکنم مطابقه دارم درش. اینا فقط میزن. بعد اینا هیچ نافرمانی نکردن، خودشون بودن، یه قدری هم ترسیدن. حول بشری امام حسین گفت، دستشون رو گرفت دونه دونه گفت نترس، حرکتشون داد و الی آخر. بچه ها جاهل اگر مسیرش در مسیر عاقل شدن نباشه، در مسیر جاهل شدنه. هر کاری کنه اوضاع بدتر میشه. وقتی اوضاع بدتر میشه، 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 سقوط میکنه در دامن کسایی که قبلا بدتر شدن، بدتر شدن، بدتر شدن، بدتر شدن، میشه حزب اونا. اونها از طریق این منویاتشون انجام میدن که امام این کلمه کمگو رو واقعا هم غم انگیزه، نام باردین جو به کار میارن که اون کسی که تو حزب شیطان میره کم کم دیگه تو غیب بهش میگن باردین. حالا بخونیم یعنی چی. ده اشاره میکنه امام، قوله فقال نعم. نعم فرقش با بلا چی بود؟ بلا بعد از استفهامه، بلا مثبته، مثل این که فرمود الستو برب بکن، قالو بلا، آره که خدای مایی قربونت برم. بلا رو فقط تو شهود میشه کن. نعم بلس، چه بد چه خوب، چه استفهام بشه چه نشه. اینجا الله تعالی چی میگه؟ به جهل میگه، اون بالا گفت که فعتنی من الجند من نسل اعتای تو او جند دادی و اینها، بعد پایین قوله الله تعالی میگه نه آره به تو هم میدم، به تو هم میدم فقط. فعین اسایتا بعد از ذالک اخرج تو که و جندک من رحمتی. از اینو ترجمه اصلیشو امام کردن، اینجا دیگه اشاره میکنم فقط عصیان میکنی و عصیان کنی خارج میشی و جندت از رحمت من خارج میشن. برای همین مثلا حالت تو که رحمت درش نیست میشه کسالت، حالت عاقل که رحمت درش میشه نشاط. قال قد رضیتو، آخ جهر قبول کرد، راضیم. ببین خدایا کمک کن. جهل نمیدونه که نمیدونه، میگه بده من بهت نشون میدم چجوری میزندگی میکنم با این لشکرم. یه ببین دور میشی من بهت بدم، بیا برو تو لشکر عقل، بده بده راضیم راضیم. جهل فکر میکنه میتونه اوضاع رو درست کنه، نمیتونه. به خاطر این بهش میگن جهل، تفلکیه. قد رضیتو، راضیم. نگو راضیم، کمک بخواه. باید دانست که این عصیان و اخراج از رحمت در جهل کلی به طوریست و آن نقص ذاتی و خروج فطریست از ساحت قدس کبریا. که زبان استعداد بود میگن آخه بابا این جهل نقصش ذاتیه، ذاتن سایه آن ادامه و بگیم تفاله و اسفلترین شأن خورشیده. به خاطر همین وقتی تو میگی ذات سایه منم میگم ناقص. جهلم اون تفاله عقل، تفاله فهمه. تو وقتی میگی جهل یه اسم واسش میذاری منم بهش میگم ناقص، میشه ذاتی. از نسبت به چی نقص داره؟ از نسبت به فطرت، نسبت به ساحت قدس کبریا. چنانچه سابقا نیز به آن اشاره رفت و در جهلهای جزئی، حالا میخواد در ما تعلیم بده، پس از اعطای جنود فطری بلعرس، عصیان آن عبارت است از خروج از قوه به فعل در جهات نقص و مقابلات جنود عقل. میگه آقا چی جوری این از ساحت قدس دور میشه؟ میگه وقت فعلیت پیدا میکنه. حالا جاهل همش فعلیت یا نه؟ این نمونه میخواد نگم، این نمونه بگم. مثلا آیت الکرسی چقدر مهمه؟ خیلی، تقریبا مومن هر روز میخونه بنهای مختلف، یه وقت برای خواب راحت میخونه، یه وقت برای چشم زخم میخونه، یه وقت برای چشم میخونه. فقط فرق عاقل عاقل با جاهل اینه. جاهل میگه همه گفتن خوبه میخونه. آخه یه بابایی به من میگفت که آه ما یه عمری آیت الکرسی واسه چشمون خوندیم هیچ اثری نداشت. گفتم آره این کارو کردیم. گفت نه. گفتم این کار گو کجا گفته؟ آفرین بهشون. گفتم همون روایته بود، همونجا باز کرد و دید. گفت ای ما 40 سال سر کاریم. اصلا نداره دیگه، عالم ماده عالم اختیار دیگه. آقا شما قرمه سبزی رو بدون لوبیا بپزی، بعد به الله تعالی بگی حالا تو که میفهمیدی مزهش رو عوض میگردی، الله تعالی اون لحظه چیکار میکنه با شما؟ من نمیدونم چون من نگفتم، ولی اون شناختی که من از رب العالمین دارم این تربیتتون میکنه دفعه بعد اینجوری صحبت نکن، اینجوری صحبت میکنه که یا لوبیا رو بریز درست بشه، یا شما نمک نریز بزن تو سرت. خدایا نمک نریختم تو مهمونی، همه استاد خوب داره. باشه باشه باشه. دفعه به الله تعالی شما میگه چی؟ باشه باشه رو با کی صحبت کن؟ بگفت که آیت الکرسی رو نخونیم. گفتم بله اثر نداره. میگفت بابا بگن اینکه کامل بخونی. او کامل بخون چی؟ گفتم تو اون روایت میگه دیگه اگه سلامتی چش. آیت الکرسی خیلی عنوان های مختلف داره، مثلا کسایی که دوست دارین رو واقعا بخونید بدمید بهش. واسه چشم باید هنگام خوندن، شما بدونید به هر 60 70 ساله شو دیگه این چند سال آخر، باید به هنگام خوندن آیت الکرسی، اینقدر آیت الکرسی چیز مجرب و عجیبیه، کلمه است دیگه، کلمه رو بس که باید نظر کنید توش. یعنی وقتی دارید میخونید تو ذهنتون نظرتون این باشه چشمتون منور شه، نه اینجوری بخونی الله لا اله الا الله وذو سنن نو نو ما فسم وذو سنن نو 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 لا ولي الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور. باش بری قوم سبزی بذار لوبیا نذار، یه چیزی هست ثواب داره ولی قرمه سبزی نیست. به او گفتم بعد باور نمیکنه که رو به شما اشراق شده. گفتم نه خیر بنده هم خوندم، اشراق چرت و پرت اشراق نمیشه که مثلا بگه که ببین بنده من به پیغمبر نگفتم. خب به تو میگم خدایی که باور داره اینه دیگه. بابا اینا منقوله. باز کردید؟ بله. حضرت فرمود که بایستی در اون لحظه‌ای که آیت الکرسی میخونه نظر به سلامت چشم کنه. این نظر رو داشته باش. الان دیگه شما جواد نمید بگید حالا خدا خودش میفهمه دیگه. گفتم دیگه باشه باشه اون رویتون باشه. خیلی امورات اینطوره. جاهل میگه همه گفتن بخون میخونه، عاقل میره میبینه همه گفتن خوبه بذار ببینیم، بذار بپرسیم. میگه جاهل هر کاری میکنه و خراب میشه توش چون کشف نکرده. اونو بشین قوه به فعل. خب چی کار کنه جاهل بدبخت؟ جاهل بدبخت اول بره عقل و بالفعل کنه، تو رو خدا هیچ کاری نکنه. اون هم که سنش به تکلیف میرسه باید اولین کاری که بکنه چی رو بلفل کنه؟ عقل رو بلفل کنه. اینا همه چی رو میگن بلفل کن؟ حجاب، گردیه صورت، اینا فلان، بجز عقل. چون ما نداریم. کی عقل رو؟ کدام بستر؟ صدا و سیما؟ دوباره بخونم. عصیان گناه نیست، دقت کن، عبارت است از خروج از قوه به فعل در جهات نقص و مقابلات جنود عقل. هر کار غیر عقلانی رو میگن عصیان و هر کار غیر عقلانی ما رو از رحمت دور میکنه. خب امام بعد چی میشه؟ و پس از این فعلیت به کمال شقاوت رسد و از ساحت قرب و رحمت حق خارج شود و به حزب شیاطین و ماردین ملحق و پیوسته گردد. بس باشه. ماردین، مارد یا ماردین که بگیم، مارد از صفت شیطانه. یعنی ما یه شیطان نداریم، یه مارد. مارد و فارسیش می چیه؟ حالا وقت ما به شوخی میگیم بچه‌مون شیطونه، رفیقمون شیطونه، نه این شوخیه، داریم بس علمی میکنیم. مارد همونی که اسمش میشه شیطنت، که من میگم یعنی چی. از صفات شیطان در سوره صافات آیه 7 که میگه این صفت شیطانه، شیطان مارد. ماردی رو حالا شما صافات رو رجوع کنید تو ترجمهش خوبم هست، خوبه، نوشته سرکش. یه مقدی توضیح بدم، میگه اونایی که تو کیا، جاهل نه، دقت کن، جاهل نه، جاهلی که انقدر فعلیت در جهل پیدا کرده، در جهل پیدا کرده. یه سوالی از من میپرسین، خیلی میپرسین، همشون جواب میدم، یادتون رو دوباره میپرسین، ولی من دوباره جواب میدم، بپرسین ها، میدونم چرا این سوال انقدر تکرار. آیا امکان دارد یه کسی در یه چیزی عاقل باشد، در یه چیز جاهل؟ اینو هی میپرسین، مثلا 40 سال دیگه میپرسین، خوبه بپرسین. نه امکان ندارد، ولی امکان دارد یه جاهل گاهی کارهای عقلانی هم انجام. ما جاهلین الحمدلله انشالله اینجوری باشیم، میریم پایین یه کار عقلانی هم میکنیم میایم بالا، دور میریم پایین. ولی اونایی که جاهلینن، کار معقول ندارن، هی میرن پایین، هی میرن پایین، هی میرن پایین. اینا میرن به حزب و شیطان میرسن. به حزب و شیطان رسیدن شخصیتشون میشه ماردین. ماردین می چی شکلی هن؟ اصلا کاری ندارن چی میشه چی نمیشه، سرکشی رو میکنن یه ماردین. یعنی آقا من الان توی این جمع، توی خانواده، تو مدرسه، تو محل کار، او اینو به اون طرف میشکنه، خب نابود میشه. ولی من مارد باشم این کارو میکنم، کاری ندارم چی میشه. این سرکشی یعنی میگه اگر شیطان بخواد توی جمعی اختلال ایجاد کنه، بایستی یه نفری رو پیدا کنه که جز ماردینه، از طریق اون این کارو بکنه. شما دیدین چی جوری مثلا 20 نفرن، یه نفر میتونه روح 20 نفر رو خراب کنه، بهش میگن ماردین. اونا هم 20 نفر هم ضعیفن ها، اگر اونا هم در کمال عقل بودن، این ماردین، دقت کنید چی میگم، این ماردین 20 میلیون نفر بودن، اون یه نفر در کمال عقل بود جوری کنترل میکرد همه بشینن. اون 20 نفر هم ضعیفن، کاری ندارن، ولی مؤمن ضعیفن. از اوصاف کسانی که به حزب شیطان در میاد این است که قدرت سرکشی و تخریب دارن. حالا امروزینش یه برنامه فضای مجازی پخش میشه، یه برنامه ماهواره‌ای پخش میشه، آیا جامعه رو میریزه به هم یا نه؟ مثلا اون فوتبالیست یه توییت میزنه، خیلی عظیم، علما تا چند روز باید شبهه جواب بدن. ماردینی چه جمع بزرگ چه جمع کوچیک. ماردین کسانی هن که ملحق شدن به شیطان، جاهلین نیستن. ولی جاهلین کسانی هستن که اگر از جهل به سمت عقل نرن، کم کم جزء ماردین خواهند شد. این نکته آخرم در مورد امشب عرض کنم، حالا تو نوشته اصل حرف زدم و اشاره کنم. ماه رجب که ماه تغییر شخصیته و اینقدر اعمال و مناسبت‌های عجیب کنار هم پشت سر هم قرار گرفته شده، یه نشانه است که تغییر شخصیت به تنهایی امکان نداره. من واقعا حالا من نمیفهمم، شاید من که اصلا نه علم مطلق دارم نه وحی میشونده، ما میبنده روسیا، نظری که فهمیدم و میگم، آمدن مناسبت های ماه رجب مثل برداشتن اسم رب از اذکار که دیگه استغفرالله ربی و اتوب الهی نداره، استغفرالله و اتوب الهی داره و و الاخر، اینا همش نشانه از این داره که یک ماهی بایستی آسان بشه تو ماه ها و اون ماه رجبه، که این میخواد یه کار بزرگی انجام بده این عبد، و اون تغییر شخصیته. تغییر شخصیت به تنهایی امکان نداره. وقتی میگم به تنهایی امکان نداره، یعنی خیالت راحت، تغییر شخصیت با به تنهایی با فعل رخ نمیده، به تنهایی با فکر رخ نمیده، با حال رخ، با رفیق حال نمیده، با استاد حال نمیده، رخ نمیده. یه مقام جامعی میخواد که اون جامعیت منو کمک کنه من کلن عوض شم. مثل یه ماشینی که بدون این که بدونه داره به اشتباه میره، اگه میدونست دور میزد، نمیدونه، ترمزم نداره، هیچی، فقط داره میره. تنها راهش این است که این جاده رو اینا به لطایف الهیلی یواش 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 دور بزنن برگرده. داره به اشتباه میره، نمیخواد به اشتباه بره. جاهل اینطوره، جلو جاهل این کارو میکنن. داره میره به حقیقت برسه، فقط چون جاهله داره اشتباه میره. بهش بگم برگردم میگه بودو برو. ماه رجب اون ماهیه که خیلی لطیف به صورت کلی همه چیز یواش یواش اگه کسی سعی کنه تغییر میکنه که شخصیتش عوض بشه، نه یه فعلش نه دو فعلش. ولی متاسفانه تو این ماه رجب دست شیطان بسته نیست، بایستی مراقب بود. اوج هدف ماه رجب که تغییر شخصیت هست، ما به تغییر چیز جزئی هدر ندیم، همون اوجشو بگیریم، پایین نیاییم. 100 که دستمون باشه، 90 و 80 تا 1 هم دستمون هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.